أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، سيدنا ومولانا أنيس ما أمون سماء الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، مولانا ومقتدى الحجة بن الحسن المهدي. روحي تراب مقدم الفدا، اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك
من النبيين الصديقين
وحسن هدیه به پیشگاه وجود مقدس، منور، نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمید. ایام شهادت آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ایام شهادت سبت اکبرش آقا امام مجتبی و همچنین فرزند بزرگوارش آقا امام رضا علیه السلام و علیهم السلام، طبیعتا بایستی با الهام گرفتن از زندگی این حضرات معصومین علیهم السلام یه اثری در زندگی خودمون هرچند کوچک بگذاریم. من از این آیه شریفه انشالله آغاز میکنم، بحثم رو با یک مقدمه کوتاه و انشالله مفید تا اینکه انشالله بتونیم به جاهای خوبی برسیم. ببینید، یکی از آسیب‌هایی که ما داریم و به شدت ما رو مثل یک افیون گرفتار خودش کرده و تخدیر کرده ذهن ما رو و مانع میشه از این که درست و اساسی حرکت کنیم و اندیشه کنیم، بحث محبت به اهل بیت که اگر نادرست تفسیر بشه و نادرست بیان بشه ممکنه خیلی درد سرها برای ما درست بکنه و ما رو در یک گرفتاری بزرگی بیاندازه، گرفتاری غفلت. من شبیه این مطلب رو خدمت شما عرض بکنم تا برسم به بحثم. ببینید، خداوند متعال کریمه، این مربوط به ذات پروردگار متعال دیگه. خدا این گونه است، کریمه، نه کریم، اکرم الاکرمینه. این اکرم الاکرمین به خاطر کرامتش خیلی از رفتارهای ما رو به روخمون نمی کشه، چون کریمه. اشتباه می کنیم نادیده می گیره، توبه می کنیم قبول می کنه، توبه می شکنیم ناامیدمون نمی کنه، دوباره بعد از شکستن توبه توبه می کنیم بازم می پذیره، در می زنیم باز نمی کنه، در نمی زنیم بازم اشاره میده به در، میگه بازه بیا. یعنی از جهت کرامت خیلی بی وصف بی اندازه است و قابل درک و فهم نیست و متاسفانه به خاطر همین عدم درک صحیحمون از کرامت خداوند متعال و اکرم الاکرمین بودن خداوند متعال، خود خدا به ما اعتراض میکنه، خود خدا به ما اعتراض میکنه. یه جایی در قرآن مجید میفرماید من کریمم، تو چرا اینقدر بی‌حیایی؟ دقت کنید، میفرماید یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، من کریمم اما تو چرا نفهمیدی چگونه از کرم من استفاده کنی؟ چرا داری سوء استفاده میکنی؟ اینکه خدا کریمه، خدا میبخشه، مثل حرفایی که جدیدن خیلی شایع شده، که میگن خداوند متعال میبخشه، خداوند متعال بزرگه، به خاطر این دوتا گناه بخواد ما رو ببره جهنم؟ از این حرفا زیاد شده، مخصوصا در بین نسل جوانی که دلشون میخواد هم روی آتش گناه دستی داشته باشن هم روی آتش دین و یه جوری اینا رو با هم جمع بکنن. لذا امروزه در بعضی از این فضاهای مجازی مثل اینستا و جاهای دیگه میبینی مثلا طرف یه خانومیه که وضع حجابش افتضاحه، پست‌های دیگه‌شو که میبینی بی حجاب، خیلی بد لباسه، رفته کربلا و یه چادر پوشیده، یه سلفی گرفته با گنبد امام حسین و مناره حرم آقا ابوالفضل علیه الصلاه و السلام و بعدش هم زیرش نوشته دلت پاک باشه امام حسین میبخشه و برگشته دوباره بعد از اربعینش فقط پالونش عوض شده بود تو کربلا، هیچ اتفاقی نیفتاده، دوباره همون آش و همون کاسه است. یعنی دقیقاً از کرم الهی و از باب کرم الهی که اهل بیت علیهم السلام باشند سوء استفاده کردن، با سوء فهم و سوء برداشت نمودن، و این خیلی بده، و این خیلی وحشتناکه که خدا توبیخانه میگه یا ایها الانسان ما غرکه، چه چیزی تو رو گول زده؟ میخواید اصلا صحبت نکنید ها؟ میخواید اصلا صحبت نکنید بهتر. خب آقا یوسف بریکل ما غرک به ربک الکریم، چه چیزی تو رو به خدای کریمت مغرور کرده، فریبت داده، گولت زده؟ در دیزی کرم خدا بازه، حیای توی گربه کجا رفته؟ این بحثه و این یکی از اون آسیب‌های بسیار بسیار بده. مثلا خداوند متعال ستارالعیوبه. ستارالعیوب یعنی چی؟ یعنی به خاطر کرمش و فضلش گناه که میکنیم پرده ها رو نمی اندازه، ما رو افشا نمی کنه، ما رو لو نمی ده، سرمون رو برملا نمی کنه. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که خداوند متعال لطف و محبت و فضل و بزرگواری و کرامتش اقتضا می کنه که آبروی ما رو نبره. ولی دقیقاً چون هی امتحان کردیم که خدا بعد از گناهمون آبروی ما رو نبرده، جری شدیم در چی؟ در گناه کردن. یه خب حالا که نبرده دیگه نمیبره دیگه. خب این خودش در عین اینکه رحمته میتونه برای ما آسیب باشه. یکی از صفات دیگه خدا مؤخر العقوبه است. خدا معجل العقوبه نیست، مؤخر العقوبه است. مؤخر العقوبه یعنی چی؟ مثلا اگه یه نفر بیاد جلوی من یه فوش به من بده، من معجل العقوبم، یعنی سریع جواب بدیشو با بدی میدم، بزنه تو گوشم سریع برمیگردم که بزنمش، یعنی تعدی کنه. فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم. خدا دقیقا برعکسه، خدا معجل العقوبه نیست بلکه مؤخر العقوبه است، یا معجل العقوبه با همزه، یعنی فرصت میده برای عقوبت. لذا روایت داره که اگر گناه کردی تا 7 ساعت خداوند متعال گناه تو اصلا نمی نویسه، یعنی این ملکین اینها نمی نویسن گناه رو، میگن شاید توبه کنه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال سریع حتی نمی نویسه، چه برزه بگه بخواد چک بزنه. خب این رو ما باید ازش استفاده درست کنم یا استفاده غلط کنم؟ استفاده درستش چیه؟ استفاده درستش اینه که از این بازه زمانی مهلت استفاده کنم و سریع بگم خدای بد کردم، اشتباه کردم، گریه کنم، توبه کنم، برگردم و پشیمانی خودم رو نشون بدم. سوء استفاده کردن چیه؟ یا عجب خدای باحالیه، هرچی گناه میکنی هیچی به ما نمیگه، دوباره برم گناه بکنم. این آسیب است، این آسیب خیلی خیلی بده. حالا اینو من به عنوان مقدمه عرض کردم، یه شأن نزولی براتون بگم بعد برم سراغ بحثم و انشالله بحثم رو تموم کنم. یه آقایی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی برای من عزیزید، مثلا شما خانوادتون کلن برای من عزیزتر از جان و فرزندانم هستید، یا رسول الله اینقدر دلتنگتون میشم که نمیتونم شما رو نبینم، هر روز میمد پیغمبر رو میدید. دیدید که انسان وقتی یه نفر رو دوست داره نمیتونه چشش رو از رو صورت او برداره، همش باید ببینتش. شیفته به این میگن، کسی که شیفته جمال کسی باشه. این گونه شیفته پیغمبر بود، خیلی دوستاش پیغمبر رو ببینه. و جالب اینه که بعضی وقت میرفت دور برمیگشت پیغمبر رو میدید، حال میکرد با این عشقی که به پیغمبر اکرم داشت، راستم میگفت. بعد یه کلمه گفت، گفت یا رسول الله یه چیزی افتاده تو جونم و من رو ناراحت میکنه، اذیتم میکنه، از این ناراحتم که بعد از مرگ من دیگه شما رو نبینم. شما کجا، ما کجا؟ شما در مقام ختمی مرتبتی خودتون هستید در بهش، من یه لاقبه کجا؟ اگر بهشتم باشم خدمت شما نیستم، خیلی ناراحتم میکنه. تا اینجا رو داشته باشید. من اولا میخوام یه نکته رو بگم. سوال خانم های محترمه، آقایون عزیز، بیایید یکم با خودمون رو راست باشید. اصلا ما این شیفتگی رو داریم؟ سوال خیلی مهمیه. اصلا ما این شیفتگی رو داریم؟ این یه سوالیه که میفته به جون من و شما از امشب، که ببینیم اصلا ما که میگیم به ابی انت و امی و نفسی اصلا راسته یا نیست. تا بعد برسیم به بقیهش. شیفتگی رو داریم نسبت به پیغمبر، نسبت به امام حسن، نسبت به امام رضا؟ اصلا شیفتگی رو داریم نسبت به امام زمان، امام حیمون؟ این سوال خیلی مهمه. قبل از این که بگیم خب حالا که ما شیفته ایم پس، نه، استوب کن، صبر کن، اصلا از خودت بپرس شیفته یا نه. شیفته یعنی چی؟ شیفته یعنی کسی که از ندیدن محبوبش بیقراره. اصلا ما بیقراری داریم تو زندگیمون؟ اصلا ما بیقراری داریم تو زندگیمون؟ من امام زمان رو نمیبینم، بیقرارم؟ من امام زمان رو اصلا به فکرشم نیستم، بیقرارم؟ خونش رو بلد نیستم، بیقرارم؟ حالا فرض کن اگر بچت اومده باشه بعد از 20 سال ایران، بعد تو خیابونای تهران گم شده باشه، بیقراری یا نه؟ 20 ساله ندیدیش، بیقراری؟ هر کی میگه بیقرار نیستم دروغ میگه. بیقراریم. این و بچه گم بشه بیقراریم؟ بله بیقراریم. چرا؟ چون شیفته بچه مون، یا رب العالمین، چون شیفته بچه مون هستیم، چون عاشق بچه مون هستیم. و کسی که شیفته کسیست وقتی او رو نمیبینه چی میشه؟ بیقرار میشه. سوال اول اینه، اصلا ما نسبت به اهل بیت بیقراریم یا نه؟ این اولین سوال. اگر بیقرار نباشیم که فی امان الله و حفظه، حالا اما اگر بیقرار باشیم، خود بیقراری هم درجاتی داره. چقدر بیقراری؟ به اندازه که ماشینت گم بشه بیقراری، امام زمانت رو نبینی بیقراری؟ به اندازه که انگشترت گم بشه بیقراری، امام زمانت رو نبینی بیقراری؟ به قول بعضی ها میگه که وقتی تخمه میخوری یه دونه از این تخمه ها اگه از دستت بیفته، تا یه هفته که بری تو اتاق هی زمین رو میگردی این تخمه رو پیدا کنی، یه چیزی میفته به جونه، یه نکنه اینجا بوده مثلا یه هفته گذشته ها. به اندازه یه تخمه افتاده رو زمین بیقراری مرا پیدا کردنش، نسبت به امام زمان بیقراری؟ این سوالهای بسیار بسیار تلخه و بسیار بسیار جدی و بسیار بسیار مهم. یه شوخی بردار نیست. بیقراریم؟ اگر بیقرار نیستیم کاسه کوزمون رو جمع بکنیم، بریم اول بیقرار شیم. چون اگر بیقرار نباشیم مثلا این حرف معنا نداره. چرا؟ چون داری میگی به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه فدای تو، میشه دروغ. حالا چرا بیقرار نیستی؟ بحث دیگه است. چرا بیقرار نیستی؟ بحث دیگه است. حالا اگه بیقرار هستی چه درجه ای داره؟ این اولین مطلب. افتاد به جونتون این سوال، حالا باید برین جوابشو پیدا بکنین. بنده جوابشو برای خودم، شما هم جوابشو برای خودتون. یعنی باید بزنیم تو سرمون که چرا ما بیقرار نیستیم. حالا یکم برم بالاتر. امام زمان، من اصلا سوال میکنم، نماز صبح قضا میشه بیقراری؟ نماز اول وقت دیر میشه بیقراری؟ اینا مهمه. نتونی بری نماز تو بخونی، الان احساس میکنی چیزی کم داری، ناآرامی؟ اینا همون چیزایی که باید بفهمیمش. حالا این شخص اومد همچین چیزی رو گفت، پیغمبر اکرم داره که سکوت کردن، هیچی نفرموده. چی ادعا کرده بود؟ ادعا کرده بود که یا رسول الله خیلی شما رو دوست دارم، اونقدر که گفت. و بعد اگه بمیرم شما رو نبینم چی میشه؟ این دوتا مرحله، سه تا مرحله گذرونده. آیه نازل شد، آیه چند؟ آیه 69 سوره مبارکه نساء. آیه 69 سوره مبارکه نساء چی؟ خوب دقت کن، خدا اینجا یک جلوه، یک آسیب ما رو میگیره و یه توضیح خیلی قشنگی میده. طرف میگه من دوست دارم یا رسول الله. خداوند متعال در جواب این مطلب آیه نازل نکرد که و من یحب الله و رسول و رسول. قشنگ اومد یه مطلبی رو گفت خیلی عجیب و محکم و تکان دهنده. اون میگفت من دوست دارم یا رسول الله شما رو، میخوام با شما باشم. جواب خدا اینه و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. نکتش چیه؟ نکته ای که ما زیاد بهش توجه نمی کنیم اینه، نکتش اینه. میفرماید تو گفتی خیلی دوست دارم شما رو یا رسول الله. دوست داشتن کفایت نمی کنه، دوست داشتن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. دوست داشتنی تو رو با پیغمبر اکرم محشور می کنه و هم نشین می کنه که منجر بشه به اطاعت. و من یطع الله و الرسول، کسی که اطاعت خدا و پیغمبر رو بکند، نه اینکه فقط خدا و پیغمبر رو دوست داشته باشه. این همون آسیب بحث محبته که دارم عرض میکنم، که گاهی اوقات ما خودمون رو گول میزنیم، میگیم ما که محبیم پس کارمون درسته. خداوند متعال میفرماد و من یطع الله و الرسول، یعنی اون محبتی که خودشو برسونه به ساحت اطاعت، عمل. چرا؟ چون اصلا محبت بدون عمل ایمان نیست. محبت بدون اطاعت ایمان نیست. و اون چه که ایمان رو شکل میده در حقیقت تنها اطاعت، عمله، این ایمان. ولی اگر من برم خیلی از کارها رو بکنم و در این حال این کارهایی رو که انجام میدم کارهای درب داغون پوچی باشه ولی پشتوانش محبت باشه، دردی و درمان نمی کنه. مشکل اینجاست که این میاد میگه آیا رسول الله من شما رو نمی بینم اگر بمیرم. خداوند متعال میفرماد اگر میخوای پیغمبر رو ببینی اطاعت کن از پیغمبر. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. میخوای رفیق و همنشین باشی، رفیق این همنشین. و حسن اولئک رفیقا از کجا شروع میشه؟ و من یطع الله، آخر آیه میفرماد و حسن اولئک رفیقا، همنشین خوب از درب اطاعت وارد میشه. سوال اینجاست، سوال مهم اینجاست که آیا ما واقعا یک ادعای اشتیاق پر از بیقراری رو میتونیم بکنیم؟ این یک. دو، اگر داریم چقدر بیقراریم و چقدر مشتاقیم؟ و سه، آیا این اشتیاق و بیقراری فایده داره؟ میفرماید نه، باید برسه مرحله اطاعت. مشکل اینجاست که بعضیا به خاطر همین تفکر محیطشون رو به جایی رسوندن که از حیث شعور پایینن و از حیث شعور بالا. یه حس خیلی قویه، درسته حس خیلی قویه، ولی برو نگاه کن کجا و چند جا قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول. نمیتونه بدون اطاعت فایده داشته باشه. یعنی چی نمیتونه فایده داشته باشه؟ یعنی رات رله نیست، آسفالت نیست، فراز و نشیب زیاد داره، کتک زیاد میخوره طرف. آخرش بله، الان ادعا میکنم میگم آخرش بهشته، چون حب علیین ایمان و بغض علیین کفر. بله آخرش بهشته، ولی به این راحتی نیست که بدون فراز و نشیب باشه و بعد هم درجه با رسول الله باشه، در کنار رسول الله باشه. زمانی کسی میتواند همچین ادعایی بکند که بتونه خودش رو از خیلی چیزا جدا بکنه، از اطاعت خیلی چیزا جدا کنه. من یه مثال بزنم براتون، مثال یعنی داستان بگم، خیلی جالبه. یه شخصی بود زمان امام صادق علیه السلام میآمد، هر سال میرفت حج. حالا این کجا بوده نمیدونم دقیقا که میتونست هر سال بره حج. بعضش هم ظاهرا خوب بوده، حج که میرفته بعدم میرفته دیدار امام صادق علیه السلام، امام صادق رو زیارت میکرد. کجا میرفت؟ میرفت خونه امام صادق، هتل و نمیدونم کاروانسرا و اینا نمیرفت، میرفت خونه امام صادق علیه السلام. یعنی اینقدر با امام صادق رفیق بود، امام صادق هم ظاهرا دوستش داشتن. میرفت خونه امام صادق، خب مدت‌های کارش بود، میرفت دیدنی امام صادق. یه روز از این سفرهایی که داشت، یه روز از این روزا به امام صادق علیه السلام گفت که ابن رسول الله، این پول از این مقداری پول در آورد و گفت که ابن رسول الله این پول لطف کنید، من که اینجا کسی رو ندارم، نیستم، آشنا نیستم، لطف کنید یه خونه برام بخرید با این پول. و این اوج صمیمیت امام و مأموم رو میرسونه، یعنی به امامش میگه خونه برام بخر. حضرت نگاش کردن، فرمودن وکیلن؟ اول فرمودن که خب چرا؟ خب وقتی که میای اینجا باش دیگه، مثلا برای چی میخوای خونه بخری؟ گفت نه ابن رسول الله، نمیخوام زیاد مزاحم باشم، خب خودم راحت باشم، یه خونه دوست دارم تو مدینه داشته باشم. خیلی خوب، حالا که اسم خونه شد، خدایا دستاتون رو برید بالا، تمام کسانی که الان گرفتار زلزله هستند، خدایا به حق امام زمان، به حق امام صادق، همین الان زندگی اونها را سامان ببخش. ما نشستیم در راحتی و نمیدانیم که سرمای زیر صفر اون طرف چه میکنه با این بچه های مظلوم. عرض کنم خدمتتون، امام صادق فرمودن خب حالا اصرار داری مثلا بگیرم خونه رو؟ میگیرم، وکیلم، بگیرم خونه رو. بله بگیرید یا رسول الله. آقا این رفت و دفعه بعد که برگشت به امام صادق گفت که ابن رسول الله گرفتید خونه رو؟ حضرت فرمودن بله گرفتم. دست شما درد نکنه، ممنونم، لطف فرمودید. حضرت فرمودن اینم سندش، سند، این سند رو گرفت. حضرت فرمودن باز کن سندشو بخون. باز کردید، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست که جعفر ابن محمد برای این شخص، نام این شخص رو نوشته بوده، در بهشت خریداری کرده است که یک طرفش بره خانه رسول الله، یک طرفش خانه امیر المؤمنین و امام حسن. تعجب کرد، گفت ابن رسول الله این چیه؟ حضرت فرمودن راضی هستی به این خانه؟ خوب گوش کن، راضی هستی به این خانه؟ یه نگاه کرد گفت بله ابن رسول الله، دستتونم درد نکنه، به اسلام دستتونم میبوسم. ممنونم که این لطفو کردید. یه خونه امام صادق تو بهش براش خریده، حالا کل سرمایهش رو جمع کرده طرف یه خونه بخره، امام صادق هم این خونه رو میگیره یه خونه تو بهشت بهش میده. حضرت فرمودن این خونه رو من برای تو گرفتم توی بهشت، پول خونت هم دادم به فقرا، حاضری یا نه؟ با تمام وجودش استقبال کرد. بیایید پیش من اونجا، بیایم تو زندگی خودمون از زمان امام صادق بیاید. انصافم الحق والانصاف، چقدر داری؟ فرض کنی که میگه 800 میلیون تومن، یکی میگه چه میدونم 1 میلیارد، یکی میگه 10 میلیارد، یکی میگه 100 میلیون، هر چی داری. بیا اینجا امام زمان میگه پول تو بده، پول تو بده. امام زمان نگفتم مشتقی بقال زر کوچه، امام زمان پول تو بده. یعنی نه رسول الله، میگیم برای چی میخوایم پولمو، برای چی میخوایم پولم، برای چی میخوایم؟ حالا اگرم نگیم میگیم چشم، یبن رسول الله بفرماید این پولمون، نقدینگیمون در اختیار شما. حضرت میفرماید یه خونه برای تو بهش میخرم، همه رو به فقرا بخش میکنم. چی میگی؟ بابا این چه دینیه، این چه ایمانیه، این چه زندگیه، این چه وضعیه؟ یبن رسول الله امام زمان ما هستید، پولمونو بهمون برگردونی. میدونی چیه این قصه؟ دقیقاً آلارمه، دقیقاً به زنگاهه. اون کسی که میگه من دوست دارم هم نشین پیغمبر باشم، اون کسی که میگه به ابی انت و امی، اینجوری بهش میگن محک میخوری، محکت اینه. الان یه سوال افتاد به جون من و شما در تو با اشتیاق، این سوال دوم. الان اگر حضرت بیان بگن تمام زندگی تو بده، تمام زندگی تو، میخوام یه خونه برات بخرم، یا ابن ارسان پولمو چی کار میکنید؟ انما اوتی تو علا علم عندی، قارون گفت من خودم به دست آوردم اینا رو. حضرت میفرماید مستحقتر از تو هم هست، یه کسیست که خیلی بیچاره تر از توه، منم صلاح میدونم خونه تو بدم به اون، میدی؟ یا میگی آره یا میگی نه، منگنه است، نمیتونی فرار کنی، یا آره یا نه. اگر بگی آره میگم، الانم امام زمان همینو داره بهت میگه، نمیگه همشو، میگه پنجمش، نمیگه همشو، میگه و من ما رزقناهم ينفقون، میکنیم. بحث اینه، این کارو میکنیم. الان زندگیمون وقفه یا وقف نیست؟ چیه زندگیمون مال امام زمانه؟ چیه زندگیمون مال خودمونه؟ سبک سنگین کنیم، بسنجیم چقدرش کمیتن و کیفیتن چقدر. اصلا بیا بالاتر بگم، میخوام بهت بگم اصلا ول کن اینا رو، چقدر دغدغت امام زمانه؟ این شخصی که گفت یا رسول الله خیلی شما رو دوست دارم ببینم و میترسم بمیرم نبینم، اسمش ثوبان بود. آیه نازل شد نگو به ابی انت و امی فقط، نه و من یطع الله و الرسول، اطاعت کن. حالا بحث سر اینه، الان اگر من بخوام بفهمم در زمان پیغمبر اگر بودم جلو سقیفه وای میستادم یا وای نمیستادم، میگفتم به ابی انت و امی و نفسی، الان باید ببینم میتونم بگذرم یا نمیتونم بگذرم، بعد بگم یا لیتنی کنتو معکم، ای کاش اونجا بودم، ای کاش با شما بودم، فافوز فوزا عظیما. این یعنی از اون لاک دروغ خارج شدن. من منبری شما مستمع فرق نمیکنه. آقا چی شدین؟ این با محک امام صادق، عمری اومده خونه امام صادق، امام صادق محکش زد، حاضری؟ گفت بله ابن رسول الله، فدای شما بشم. سند رو گرفت و رفت خونهش، رفت بلادش. نوشتن در همون سال مریض شد، فهمید مردنیه، چند روز دیگه میمیره. نمیدونم به پسرش، وصیش، زنش، به کی گفت؟ گفت که من میمیرم، وقتی مردم در وقت دفن من این سند رو بذار رو سینه من، این سند رو بذار رو سینه من. گفت این سند چیه؟ گفت سند خونه است. خوب دقت کن، سند خونه است. این باوره هست؟ گفت سند خونه رو سینه. گفت نه بابا، این سند خونه بهشتمه که امام صادق داده، بذارید رو سینه. اینا هم گفتن به به چه توفیقی، مرد، سند گذاشتن رو سینهش، دفنش کردن. زنش قسم میخوره میگه فردا اومدم سر قبر شوهرم، دیدم این سند روی قبره و زیر خط امام صادق علیه السلام که امضا کرده بودن دست خط شوهرم بود، که به محض این که مردم امام صادق خونه رو به من تحویل داد. میدونی میخوام چه نتیجه بگیرم؟ میخوام این نتیجه رو بگیرم که حرف خیلی تنده، خیلی بدون رو دروایسیه، خیلی تلخه، ولی خیلی حقیقیه، خیلی حقیقیه. و اون اینه که الان آیا قطع شده سند خونه به نام زدن؟ مال اون زمان بوده؟ یا الان هم هست؟ در زمان ظهور امام باید باشه یا در زمان حضور امام؟ در زمان حضور امام. امام زمان هست؟ حاضره. ظاهر نیست ولی حاضره. آیا الان این سند به نام زدن توسط امام زمان هست یا نیست؟ بله. پس چرا نمیریم سند به نام بزنیم؟ چرا سند به نام نمیزنیم؟ روایت داره اگر کسی یه مسجدی رو به اندازه یه خونه مرغ، خونه مرغ چقدره؟ این رو بخره به عنوان مسجد وقف کنه، خداوند متعال خانه ای در بهشت بهش میده. همش پول سیاه نیست. خیلی چیزا هست که همین الان انسان میتوانه با انجام دادنش ذهنش اگر یاری کنه و بفهمه و شعورش بره بالا، براحتی میتواند همسایه پیغمبر بشه. این شخص همسایه پیغمبر و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و امیرالمومنین تو بهش شد. با چی؟ پولش رو داد به فقرا، امام صادق یه سند بهش داد. من میگم چرا زندگیمون رو هدفمند نمی کنیم؟ چرا تمام دغدغه های زندگیمون اینه که کی سند خونه بزرگتر به نام بزنیم؟ و چرا این تفکر نیست در ذهن ما آدمای مؤمن که و من یطع الله و الرسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولائک رفیقا ذالک الفضل من الله. این فضل الهیست. چرا نیستیم؟ اصلا دغدغمون نیست، هدفمون نیست، هدف گذاریامون غلطه. بحث من اینه، یه تیکه که امشب خواستم بگم، خیلی کوتاه ولی خیلی مهم. چرا ما هدف گذاریامون شده زندگی برای خود؟ چرا زندگی برای دین نیست؟ زندگی برای اون دنیا نیست؟ زندگی برای آخرت نیست؟ چرا زندگی برای اینجاست؟ چون همه اینجوریان، ما هم اینجوری. خب این که نشد ایمان، که نشد ایمان. این محک خیلی محک مهمیه و اگر این محک رو ما توش رفوزه بشیم، تو خیلی چیزا باید شک کنیم، تو خیلی چیزا باید شک کنیم. چرا که یحتمل، بالاتر از یحتمل، اگر در دورانهای سابق بودیم گند میزدیم، خراب میکردیم. بعد چرا؟ چون الانش هم همچین گلی به سرمون نزدیم و نمیزنیم. تمام جوونی، انرژی، تفکر، احساس، زور بازو، توانمندی، همش و همش در کجا داره صرف میشه؟ کجا؟ اینو باید در نظر بگیریم. و ای کاش جوونهامون رو یاد بدیم بر اساس این تفکر از الان زندگیشون رو بنا کنن. و من یاد بخواد چی؟ چیکار کنه؟ میگه اینجوری باید بگه، میخوام جوری زندگی کنم که همسایه حضرت زهرا بشه. این هدف خیلی بالاست. تا اینکه یه جور میخوام زندگی کنم، انشاءالله تو برنامه ریزیم هست 10 سال آینده حتما خیابون دولت یه خونه 300 متری میخوام بخرم. ببین همت کجا، اون همت کجا؟ میگه میخوام پولدار بشم همسایه حضرت زهرا بشم، میگه میخوام پولدار بشم همسایه اون فاسق بشم در فلان خیابون مثلا. چقدر فرق میکنه؟ اون وقت این میگه به ابی انت، اینم میگه به ابی انت. خداوند متعال میگه خودتونید. میگه من گول میخورم صرف این که من بله من عاشقم، من دوستم، من محبت دارم. میگه فرماید بابا شلوغ نکن، محبت علامت داره، محبت علامت داره، علامتش عمله، عملش هم اینه. و من یطع الله و الرسول، نه فقط یحب الله و الرسول. من میخوام یه چیزی بگم بهتون، چند روز دیگه پیغمبر اکرم از دار دنیا میرم و شهید میشم، 28 سفر درست؟ نوشتن مدینه زجه ای و ناله ای و گریه ای مثل اون روز به خودش ندیده بود. سوال، کی زجه میزنه؟ کسی که متنفر یا دوست داره؟ دوست داره. فکر میکنید اینا پیغمبر رو دوست نداشتن؟ بابا دوست داشتن، آب وضوی پیغمبر رو بهش تبرک میجستن. اما فقط تو دوستیه مونده بودن، به اطاعت نرسیدن. چی شد؟ جلو به چشمشون فاطمه زهرا رو زدن. گوش میکنی؟ ما امام زمان رو دوست داریم، جلو چشممون امام زمانمون داره زجر میکشه، هیچ کاری نمی کنیم. ما الفرق بیننا و بینهم؟ چی حضرت سنخیتی و ماهیتی چه فرقی داره؟ بله ما خیلی از معارف رو داریم که اونو ندارن، اون خیلی بدبخته، ما تو سراتی. اما توی بی توجهی نسبت به امام زمان فرق میکنه، اونا بی توجه بودن نسبت به امیر المؤمنین. این بدبختی بزرگه. و تو این ایام هی باید برگردیم یه فلشبک بزنیم، دور برگردیم کجاییم؟ گم نشدیم تو این دنیا؟ تو این دغدغه ها، تو این هدف گذاری های دنیوی گم نشدیم؟ شاید گم شدیم، بلکه حتما گم شدیم، گم شدیم و موقعیتمون رو فراموش کردیم، یادمون رفته کی هستیم. افضل اعمال امتی انتظار الفرج رو یادمون رفته، خیلی چیزا رو یادمون رفته، گرفتار روزمرگی زندگی شدیم و این گرفتاری روزمرگی زندگی خیلی وحشتناکه. آقا اینا همه پیغمبر رو دوست داشتن، گریه کردن، اما همینایی که پیغمبر رو دوست داشتن گریه کردن، تو اطاعت کم داشتن، تو اطاعت کم داشتن. حضرت زهرا میرفت در خونه شون، درهای خونه رو به روی فاطمه زهرا میبستن. همین چند روز آینده مصائب حضرت زهرا شروع میشه. ما هم خیلی از درها رو میبندیم، ما هم خیلی از درها رو بر امام زمان بستیم، میبندیم، اصلا بالاتر اصلا فکر نمی کنیم. امام زمان در میزنه، در خونه اونو میزنه، کی به فکر اینه؟ امام زمان در خونه اونو میزنه، نه نیست. و این خیلی آسیب وحشتناک و بدیه و سختیه، اینو داشته باشیم. مردم رو پیغمبر اکرم تربیت کرد، آدم کرد، بزرگ کرد، اینا اسم پیغمبر رو میوردن، صداشون بر پیغمبر بلند میکردن، تربیت و پرورششون داد دین. یکی از اون پرورش ها این بود که اینها وقتی که پیغمبر رو میخواستن صدا بزنن، نامردا به اسم پیغمبر صدا میکردن. خدا دیگه اومد وسط قصه و قضیه، آیه نازل شد، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. همون جوری که هم دیگر صدا میکنید پیغمبر رو صدا نکنید، با احترام بگید یا رسول الله. آقا مصطفی چراغ خاموش کنید بریم در خونه حضرت زهرا، بگید یا رسول الله، احترام کنید. داره که حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی که این آیه نازل شد، از اون روز به بعد هر وقتی پیغمبر رو میدید میگفت السلام علیک یا رسول الله، قبل از اون میگفت السلام علیک یا ابتا، پدر جان سلام. ولی بعد از نزول این آیه میفرمود، عرض میکرد السلام علیک یا رسول الله. پیغمبر اکرم یه نگاه به فاطمه کردن، چیزی نگفتن، بار بعد السلام علیک یا رسول الله. بازم پیغمبر چیزی نفرمودند، اما بار چندم بود یه مرتبه پیغمبر یه نگاه کردن به فاطمه زهرا، فرمودن فاطمه تو دیگه منو رسول الله صدا نکن، فاطمه جان تو منو یا ابتا صدا کن، همین که به من میگی بابا دل من رسول الله شاد میشه، خوشحال میشم که توی فاطمه به من میگی یا ابتا. از اون روز هر وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها پیغمبر رو میدید صدا میزد یا ابتا، پیغمبر خوشحال میشد. اما بچه شیعه یک بار فاطمه صدا زد یا ابتا، آنچنان قلب پیغمبر رو آزرد، اون لحظه ای که در بین در و دیوار صدا زد یا ابتا، هکذا یصنع بحبیبتک و ابنتک، بابا یا رسول رسول الله بیا ببین چجور دارن با فاطمه رفتار میکنه، یعنی بابا یا رسول الله بیا ببین سینه فاطمه رو سوراخ کردن، پهلوی فاطمه رو شکستن، بچه فاطمه رو سر کردن، در بیر در دیوار پاره طرف شدن یا رسول الله یا عبتا. همین که فاطمه زهرا چشمان زیباز کرد، اولین سوالی که از فز کرده این بود فز برور ببینم امیم کجا بودم، فز در امیم ترک مسجد بردم یا ایتر دیدم فاطمه دست به فهلو در سلام زن خلال الله علی یا پسر امیم علی و رها کنی آمد دارد امیم و امنین گرد هر شکر گرد رست زاتم جلاله شد آی بچه شیعه آقا مجید، یه نگاه به علی کرده، یه نگاه به فاطمه، یه نگاه به منفس زازت، منفس به زمزهرا، حالا مجید را غلاه جمشید که بات فضیانه جلال چشم بچه های فاطمه زهرا رو زدن، آی کربلا یا تقوی رزگاه سازد را بلند شد، این همه زینب رو بارد سازد